الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا از ادله اولیه می شود ترخیص در بعض اطراف رو استظهار بکنیم، استفاده بکنیم، یا این که امکان استفاده ترخیص در بعض اطراف از ادله اولیه رفع ما لا یعلمون کل شیء لک حلال لا تنقض الیقین بالشک کل شیء طاهر و هر اصل نافی امکان پذیر نمی باشد. عرض کردیم اصل شبهه را مرحوم ناینی خودش القا کرده و فرموده این قلت که می توانیم ترخیص در بعض اطراف را که ترخیص تخییری اسمش گذاشته از ادله اولیه استفاده کنیم. بعدم جواب داد به جوابی که بعد از مرحوم ناینی در مسوال اصول جواب دیگری داد که اون جواب را هم بحث کردیم در مسوال اصول. فرمود که شرط حکم ظاهری اینه که علم به خلاف نداشته باشیم و ترخیص تخییری رو ما علم به خلافش داریم. دو تا کاسه است، یکی از اونها را اجمالا، عرض کردیم که این فرمایش ناتمامه، ما دلیلی نداریم که حکم ظاهری شرطش اینه که علم به خلافش نداشته باشیم. درسته که علم اجمالی موضوع شکه، اما شک در حکم واقعی، در امان باشیم، همون که میخوایم ازش معذور باشیم باید در اون شک داشته باشیم، چون اگر یقین داریم خب مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست دیگه، معنا نداره حکم ظاهری. اما این که در ناحیه موضوع شک اخذ شده، شک در حکم واقعی، اما این که محمول که حکم ظاهریه اونم باید مشکوک باشه دلیلی نداره. یه مقالطه‌ای شده قوام حکم ظاهری به شک است، این راسته، اما شک در حکم واقعی، همونی که میخوام ازش امان به طلبیم، لا تنقض الیقین به شک، این شک در حکم واقعی، رفع ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمون من الواقع، رفع محمول در طرف موضوع شک اخذ شده است، اما خودشم باید مشکوک باشه، خودشم قطعی الخلاف نباشه، نمای دلیل نداری. رفع ما لا یعلمون کل شیء لک حلال و بقیه اصول نافیه، ترخیص تخییری رو در اطراف علم اجمالی ثابت بکند، ظاهریه یقینم داریم در واقع ترخیص واقعی نیست، خوب نباش، ترخیص تخییری واقعا نیست، خوب نباش. شرط حکم ظاهری نیست که خودش که محمول است خلاف واقع نباشد، نه این شرطش نیست. لذا جواب دوم که در مسوال اصول آورده عرض کردیم ناتمامه. جواب سومی هم مرحوم آقای خویی داده و اون جواب جواب اینه که این که در مخالفت قطعیه اذن در مخالفت قطعیه مانع جریان اصول مرخصه در اطراف یک بار بکنیم اطلاق احوالی را رفض بکنیم به این نحو مانع ما برطرف میشه، موجب تعارض که اذن در مخالفت عملیه بود منتفی میشه. یه راه دیگه داره و اون راه اینه که ما اصلا در یکی از اینا بگیم در این یکی قاضی همانطور که ممکن است ما معارضه بین اصلین را، مانع بین اصلین را رفع بکنیم به تقیید احوالی، از نظر احوالی تقیید بزنیم افرادی باقی باشد، کما این که ممکن است کذالک ممکن است ما در یکی تقیید بزنیم احوالا و افرادا، در یکی اطلاق باقی بماند احوالا و افرادا، و این مرجحی ندارد، مرجحی بین این دوتا نیست که شما میاید اون را را انتخاب میکنید، تقیید احوالی را میگیرید، افرادی را در هر دو جا میگذارید، نتیجهش ترخیص تخییری، مرجح نداره. یه راه دیگه هم برای حل مشکل اینه که از اطلاقین در یکی دست برداریم. اینم جواب سومیه که از شبهه داده شده، حاصلش همینه که رفع معارضه، رفع مانع منحصر به این کار نیست، پس این کار شما ترجیح بلا مرجح هم. ها ترجیح بلا مرجح، هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. خب ولیکن این فرمایش درست نیست. یه داستانی داره در بحث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، اونجا مطرحه. اگر یادتون باشه اونجا برای حل معارضه شرطین چند وجه ذکر شده، بعضی اوی حمل کردن اذا خفی الاذان اول جدران، بعضی واوی گفته بودن اذا خفی الاذان ول جدران، بعضی جامع گفته بودن، بعضی گفته بودن مفهوم ندارد، چهار وجه پنج وجه اونجا ذکر کرده بودن. اونجا این بحث مطرح بود که ما بایستی در مقام جمع اون چی که منشأ تعارض است در او تصرف بکنیم. ببینیم منشأ تعارض چیه؟ اون منشأ را بایستی تصرف کرد و حلش کرد. این که بیاییم یه جمع دیگه ای بکنیم با او جمع ولو تعارض حل می شود ولی منشأ تعارض نباشد، درست نیست. مثلا در اذا خفی الاذان و خفی الجدران منشه تعارض چیه؟ منشه تعارض اینه که اذا خفی الاذان ظهور انحصار داره. میگه موضوع وجوب قصر منحصر در منه. اذا خفی الجدران هم میگه منحصر در منه. دوتا انحصارها با هم تنافی داره. یک وجوب، او میگه موضوع منحصرش منم، اونو نفی میکنم. او میگه موضوع منحصرش منم، اینو نفی میکنم. منشأ تعارض در اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران ظهور کل شرط فی الانحصار. ولیکن ما میتونیم تعارض را یه جور دیگه هم حلش کنیم. دو جور میشه حلش کرد، حال دو جور میشه حلش بکنیم. یکی بیام از انحصار دست برداریم، بگیم آقا اذا خفی الاذان ظهور داره که من موضوع تامم و منحصر. او هم میگه من موضوع تامم و منحصر. تام بودن به حال خودش بماند، انحصار را دست برداریم، نتیجه اوی میشه اذا خفی الاذان او خفی الجدران. منشأ جمع اویها در اون بحث همینه. میتونیم برای حل این تعارض یک کار دیگه بکنیم و اون این که بیایم از استقلال دست برداریم، از موضوع تام به دست برداریم، جمع واوی بکنیم. بگیم آقا اینجور جمع بکنیم اذا خفی الاذان و خفی الجدران، هر کدوم جزء الموضوع باشن. وقتی هم جزء الموضوع شد دیگه با هم تعارض ندارن. دو جور میشه حل کرد، از تمامیت موضوع دست برداریم، از استقلال موضوع دست برداریم، هر کدوم جزء الموضوع بشون دیگه با هم تعارض ندارن. یه جزء رو میگد اون یه جزء رو میگد، تعارض مرتفع. میتونیم هم نه، موضوع را به استقلالش که ظهور اولیه بگذاریم، از انحصارش دست برداریم. اونجا گفتن خود مرحوم آقای خویم فرموده که وجهی نداره جمع واوی، وجهی نداره ما از استقلال هر شرط دست برداریم. چرا؟ چون منشأ تعارض انحصاره. انحصار تعارض آورده، ما باید از انحصار دست برداریم. حاصل الکلام این که ما باید جمع کنیم بین المتعارضین، باید جمع عرفی باشد، مقبول عند العرف باشد. جمعی مقبول عند العرف است که تصرف در منشأ تعارض بکنیم. منشأ تعارض را دست برداریم ازش، نه به هر نحوی که معارضه را حل بکنیم. به هر نحوی که معارضه را حل کنیم مقبول نیست. الان در همین مثال عرف میگه بابا منشأ معارضه انحصار بود، شرط دو تا ظهور داره، ظهور داره در استقلال، ظهور داره در انحصار. شما از انحصار که منشأ تعارضه دست بردار، وجهی نداره از استقلال دست برداری. درست از استقلالم دست برداری، تعارض مرتفع میشه، ولی وجهی نداره. منشأ معارض انحصاره، نمیتونی هم از انحصار دست برداری هم از استقلال، نمیشه. نه دیگه، اونم الان نتیجه این میشه دیگه، نتیجه جمع میشه که خفی الاذان موضوع مستقله. خفای جدران بشه یا نشه؟ خفی الجدران هم موضوع مستقله. میخوا خفی الاذان بشه یا نه؟ موضوع منحصر نیست، انحصار را کنار گذاشتیم. میگیم اذا خفی الاذان، اذا خفی الاذان او خفی الجدران که اسمشه میگن جمع اوی، تحفظ بر استقلال، رفعیت از انحصار. جمع واوی رفعیت از استقلال. اذا خفی الاذان و خفی الجدران این میشه رفعیت از استقلال. وجهی نداره استقلال که منشأ تعارض نبود که. اینه که ما جمعمان باید عرفی باشه. جمع عرفی آن است که ما یه جهت عرفی در بین داشته باشیم. جهت عرفی وقتی در بین داریم که جزاف نباشد، جهت داشته باشد. رو این حساب در محل کلام، در محل کلام اگر بیایم از اطلاق ادله در یکی دست برداریم، عرفی نیست، چرا دیگه برد بگیم آقا این کل شیء طاهر یمین را نمیگیره، وجهی نداره بگیم اینو نمیگیره، اون یکی را هم اطلاق احوالیش میگیره هم اطلاق افرادیش. ای که یکی را داخل دلیل بکنیم یکی را خارج، جزاف وجهی نداره. به خلاف اون ترخیص تخییری، اون فنیه، دو تا اطلاق دارد این دلیل، یک اطلاق افرادی میگه این پاکه اون پاکه، یه اطلاق احوالی میگه این پاکه در هر حال اون پاکه در هر حال. اونی که منشأ تعارض است این دومیه، این که ای پاک باشه در هر حال اونم پاک باشه در هر حال، ای اذن در مخالفت عملی است، این قبیحه. اما ای که طاهر باشه اونم طاهر باشه منتها فی حالن دون حالن، اذن در مخالفت عملی لازم نمیاد. اونی که منشأ التعارض اون اطلاق احوالیه، ما باید اطلاق احوالی را معالجه بکنیم، نه اینکه بیام از اصل اطلاق در خصوص یکی دست برداریم. درسته اگر از اصل اطلاق در خصوص یکیم دست برداریم و خب تعارض منتفی شد دیگه، بگیم دری جاری نیست درو جاری است، تعارض را به هم زدیم، ولی عرفیت نداره، این جزافه. پس دو تا حرف میزنیم، اولا باید ما منشأ تعارض را ببینیم چیست و در او تصرف بکنیم که اینجا اطلاق احوالیه. ثانیا این که بیاییم بگوییم اطلاق افرادی و احوالی در یکی هست در دیگری نیست، اینم امر جزافیه، وجهی نداره. این جزافه بلا وجهه، اون صحیح است مع الوجه، لذا این جوابم جواب ناتمامیه که مرحوم آقای خویی فرموده. جواب چهارم، مثل که اینم باز مرحوم آقای خویی دراسات کجایه اینم فرموده، جواب چهارم اینه که فرموده کل شیء طاهر نمیتواند هر دو طرف علم را شامل بشود ولو مشروطن به ترک دیگری، ولو مشروطن نمیتون. این بحث را در شبیه همین حرف در واجب مشروط ها در واجب تخییری هم گفتن، در حقیقت واجب تخییری هم بحث دیگه، بعضی گفته بودن حقیقت واجب تخییری که واجب این اند ترک اون، شبیه این حرف در اونجا هم همین حرفی که الان میخواییم بگیم اونجا هست. فرموده ایشان که اگر شارع بفرماد انت مرخصون فی ذالک هازا طاهرون لکه ازشتنبت علال آخر، دوباره اورم بگوید هازا طاهرون ازشتنبت از اون دیگری، فرموده این اذن در مخالفت قطعی است، اذن در مخالفت عملیه قطعی است. چجور؟ به این که شما هر دو را ترک کنی، اگر هر دو را ترک کردی شرط هر دو محقق دیگه، اگر هر دو را ترک کردی هم این را گفته طاهرون همونو گفته طاهر، اند ترک کلیه ما شرط هر دو طهارت محققه، پس هم بادی طاهرون الان باشه هم اونم طاهرون الان باشه، این اذن در مخالفت عملیه. درسته تا شما یکیش شروع کنی دیگری نمیتونی بخوری، ولی اذنش هست دیگه، اذن داده. فرموده. این مثل اینه، مثل اینه که شما علم اجمالی داری، یا واجب است اینجا بنشینی الان، یا حرام است در مسجد اعظم بنشینی. شما قدرت بر مخالفت نداری، یه جا بیشتر نمیتونی بشینی، قدرت بر مخالفت قطعیه نداری. یا بله، بر مخالفت قطعیه چرا، بر موافقت قطعیه قدرت نداری. یا با یا اینجا مینشینی یا مسجد اعظم. در یک آن دو جا امکان ندارد بنشینید. نمیتونی در یک آن هر دو تکلیف را، در یک آن هر دو تکلیف را نمیتونی مخالفت بکنی. در همین مخالفت درسته، در یک آن قدرت نداری هر دو تکلیف را مخالفت کنی. یا باید اینو مخالفت کنی یا اونو، هر دو را نمیتونی در یک آن مخالفت کنی. ولی در این حال، در این حال اذن شارع اذن بدهد هم در مخالفت این هم در مخالفت اون، با اینکه در مخالفت ها مخالفت هر دو را قدرت نداری، قبیح. مثال عوض بکنید، فرض بفرمایید، عرضم به خدمت شما، یا واجب است نشستن یا واجب است ایستادن. در یک آن، در یک آن واجب است نشستن یا واجب است ایستادن. شما در یک آن نمیتونی هر دو را مخالفت کنی. فرضون واسطه ای نیست دیگه، یا ایستاده اید یا نشسته اید. ولی در این حال شارع نمیتونه اذن بدهد بفرماد هم جایز ایستادن هم جایز نشستن. اذن حاصل الکلام، اذن در مخالفت قطعیه قبیح است، هرچند شما قدرت بر مخالفت قطعیه را نداشته باشید. اذن در مخالفت قطعیه قبیح است. الان در همین مثال، یا واجب است نشستن یا واجب است ایستادن در یک زمان. درست شما نمیتونی هر دو در مخالفت قطعی هر دو را بکنی در یک آن، ولی این که بگوید نه این واجبه نه نشستن نه ایستادن، این اذن در مخالفت قطعیه عملیه است، ولو شما قدرت بر مخالفت قطعیه عملیه نداری. محل کلام هم همین جوره، یا این نجسه است حرام است یا اون نجسه. اگر بگوید هازا قاهرون انترکت اون را، هازا زاک قاهرون انترکت این را، لازمش اینه که وقتی هر دو را ترک کردی، در حال ترک هر دو هستی، هر دو پاکن، هر دو را میتونی بخوری. درسته تا یکی را شروع کردی دیگری شرطش از بین میره، نمیتونی مرتکب بشی، ولی خود این اذن در مخالفت عملی قطعیه است. اذن داد شما را در مخالفت قطعیه عملیه، ولو شما قدرت بر مخالفت عملی قطعیه نداری. تا یکی را خوردی شرط دیگری منتفی می شود، اون دیگری دیگه نمیتونی بخوری، چون گفته بود طاهران اگر اون را ترک کنی، تا یکی را خوردی طاهر او می پره. درسته که قدرت بر مخالفت قطعیه عملیه نداری، ولی اذن در مخالفت عملیه، خود اذن قبیحه، هرچند قدرت بر مخالفت قطعیه عملیه نداری. خب حالا عرض میکنم، این فرمایشی که جواب چهارمی که از اون شبهه داده شده، ولیکن این جوابم درست نیست. چرا؟ اذن در مخالفت قطعیه عملیه اگر به نحوی باشه که اذن در هر دو مطلق باشه، اذن در هر دو مطلق باشه. فقط مشکل شما عدم قدرت هست، فقط شما قدرت نداریم و الا اذن در هر دوی هست. به حیث لو فرضت محالا که شما قدرت داشتیم هر دو مجاز بود. اینجور اذن در مخالفت عملی قطعی قبیح قبول داریم، مثل همون نشستن و ایستادن. بفرماید نشستنم واجب نیست، ایستادنم واجب نیست، مطلقه و نه مطلقه. اذن داده در مخالفت عملیه قطعیه به حیث که اگر شما قدرت داشتی در یک آن هر دو را میتونستی ترک بکنی یا هر دو را مرتکب بشوی. خب این قبیحه، اذن مطلق قبیحه، ولو شما قدرت بر مخالفت نداری. اذن بدهد، فرض بفرمایید که حرام مولا در یه منطقه‌ای هست، حرمت را حفظ کرده، حالا شما قدرت بر مخالفت قطعیه نداری. بر مخالفت قطعیه، بر خودش قدرت داری، بر مخالفت قطعیش بگه حرام را اجازه دادم شما ترک بکنید، ولو منم قدرت ندارم. لی قبیحه، قبیحه علی المبنا دیگه. حرام را قدرت داری ولی بر مخالفت قطعیش قدرت نداری، بگوید اجازه دادم ارتکاب حرام را، این قبیحه. عقلا پسند نیست که به من اذن بدهد در مخالفت قطعیه حرامش ولو من قدرت بر مخالفت قطعیه ندارم. وقت ندارم الان هر دو فرض بفرمود کاسه را بخورم، ولی بازم بگوید در حرام شما معزون هستی. نه، این قبح داره. اذن در مخالفت قطعیه تکلیف فعلی قبیح است، هرچند شما قدرت بر مخالفت قطعیه نداری. حالا این مقدارش قبول کردیم. حالا اینی که اذن میده میگه میدونم که قدرت ندارم، مخالفت قطعیه شا اقلایی نیست، میگه اجازه میدم شما را در مخالفت قطعی حرام من که نمیتونیم مخالفت قطعیه بکنی، ولی من بازم اجازه میدم تو را در مخالفت قطعیه. اقلا پسند نیست. اینو قبول کردیم، گفتم علا کلامین، اینو ما قبول کردیم. ولیکن در جای اذن مولا مطلق باشه. اما اگر اذن مولا مقیده به جوریه که اگر یکیشا مرتکب شد موضوع دیگری از بین می رود، مثل محل کلام فرموده طاهرون، اگر اون یکی رو ترک کنی، او یکی هم گفته طاهرون اگر این را ترک کنی، در حقیقت لمش، در حقیقت حکم به طهارت مشروطی بینه این مخالفت قطعیه نکنی. میگه اگر، حسنا معنی این اگر اینه دیگه. این در جایی که اذن مشروطه، مطلق نیست، مشروط است به ترک دیگری، لبش بین برمیگرده که من بهت اجازه دادم به شرط که مخالفت قطعیه نکنی. اصلا معنای اذن این طاهره اگر او را ترک کنی، اون طاهره اگر این را ترک کنی، لبش بین برمیگرده. معزونی اگر مخالفت قطعیه نکنی. در جایی که اذن مشروطه مثل محل کلام ما، مشروط است به عدم ارتکاب دیگری، این برگشتش به شرط عدم مخالفت قطعیه است. اذن به شرط عدم مخالفت قطعیه که قبح نداره. فرق این دوتا را دریابید. اونجا اذن داده مطلقا، منتها من نمیتونم مخالفت قطعیه بکنم، ولی گفته مخالفت قطعیه مجاز است. اینجا نه، مجاز است اگر مخالفت قطعیه صورت نگیره، عکس اونه. این که در کلام ایشان بود اگر هر دو را، نکته بزنگاش، اگر هر دو را ترک بکنم، هر دو فعلیان، چون جور فرمود دیگه، چون شرط هر دو حاصله، اگر هر دو را ترک کنم هر دو فعلیان، این فعلیتشون به این نحوه طاهر، طهارت الان بالفعل، طهارت بالفعل عند ترک آخره، طهارت بالفعل عند ترک آخره. او یکی هم طهارتش بالفعل هم منتها طهارت، چون موضوع وقتی که شرطش فعل، اینو در اصول هم گفتن دیگه، مشروط وقتی که شرطش فعلی میشه از مشروط بودن خارج نمیشه. حج واجب مشروطه، استطاعتم پیدا بکنی بازم واجب مشروطه. واجب مشروط واجب مطلق نمیشه بعد تحقق شرطش، فعلی میشه به نحو مشروط، به همون جور که جعل شده فعلی میشود. خب طهارت این بالفعل است عند ترکو، طهارت اونم بالفعل است عند ترکو، این که عیبی نداره که با فعلی شدن شرط اذن مطلق نمی شود. اونی که قبیح است اذن مطلق است و در محل کلام اذن مشروط است. اذن مشروط قبحی ندارد، به تحقق شرط هم از مشروط بودن خارج نمی شود. لذا این فرمایشیشون هم نمی تونه مشکل را حل بکند. جواب آخری که برای حل این مشکل هست این جوابه، آخرین جواب. جوابای دیگه هم هست در مرحوم آسد محمد باقر متعرض شده که اونا تطویله، اونا رهاش میکنیم. آخرین جوابی که از این شبهه داده شده اینه، فرمودن که ما باید ادله مرخصه را یکی یکی بررسی کنیم، ببینیم آیا جای ترخیص تخییری در ادله مرخصه هست یا نیست. ادله مرخصه ما یکی رفع مالای علمون، رفع مالای علمون اصلا از رفع المجموعه از اول نمیگیرد. رفع مالای علمون یعنی رفع شده چیزی که حجت نداری. در اطراف المجموعه ما حجت داریم. ما لا یعلمون یعنی ما لیس ما لم تقم علیه حجتان. رفع ما لا یعلمون از اول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. خب ایک حدیث رفع و مشابه حدیث رفع رفتن کنار. قسم دوم ادله مرخصه ما قاعده حل، کل شیء لک حلال. فرمودن که کل شیء لک حلال روایات ضعیفه الا دو تا روایت، یکی روایت عبدالله بن سنانه، یکی روایت مسعدت بن صدقه. روایت عبدالله بن سنان که می چندی قبل خوندیم به عینه داشت، فرمودن اونم یه شبهه داره، اون مربوط به قاعده حل در بحث ما نیست، اون مربوط به مال مختلط به حرامه، ربطی به بحث علم اصول نداره. در فقه هست دیگه، مال مختلط به حرام خمس باد بدید. ایشون فرمودن که این مربوط به مال مختلط به حرام و در مال مختلط به حرام معنا نداره که اذن در بعضی بدهد شارع مقدس. در بعضی معنا مال مختلط به حرام همش باید اجتناب کرد، واضح دیگه، مختلط دیگه. حالا بعضی روایت داره خمسه بده بعدم تصرف کن. ایشون اینجور فرمودن در تهذیب الاصول از این جواب که روایت عبدالله سنان هم شبهه مال مختلط به حرام را داره، ربطی به قاعده حل نداره. اون میماند روایت مسعدت ابن صدقه. روایت مسعدت ابن صدقه خب عام کل شی و الاشیا کلها علا ذالک حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه، بل اشیا کلها علا ذالک، دیگه این همه رو میگیره قاعده حل. این روایت دلالت بر قاعده حل داره. فرموده که این روایت درسته که عمومیت داره، قاعده حلر میگوید، ولیکن اینم یه شبهه داره. روایت مسعدت ابن صدقم یک شبهه داره. شبهش چیه؟ شبهش اینه که مثالایی که در این روایت آمده اونا با قاعده حل سازگاری نداره. مثلا یکی از مثالهاش هست دیگه، این تو کفایه رسائل داستان اخت که فی تحت که لعلها و کسی که در تحت دست لعلا اخت که من الرضاعه، لعلا اخت که من الرضاعه، خب اونجا استصحاب داره، استصحاب عدم رضاعه، نوبت به قاعده حل نمیرسه. که فرموده که مثالهایی که در این روایت آمده این مثالها قاعده مجرای قاعده حل نیست، لذا شبهه داریم که ول اشیا کلا علا ذالک میخواد قاعده حل رو بیان کنه. نه، روشن نیست. ول اشیا کلا علا ذالک معلوم نیست قاعده حل رو میخواد بیان بکنه. پس بنابراین اصول ادله براءت، رفع ما لا یعلمون، قاعده حل، نمیدونم روایت مسعده و امثال ذالک، اینا اطراف علم اجمالی از اول نمیگیرن دیگه. ما بحثی وقتی از اول نگرفتن، ما دلیلی نداریم که اطراف علم اجمالی از اول بگیرن. وقتی ما دلیلی نداشتیم دیگه نوبت به جمع نمیرسه که نمیدونم دو تا اطلاق داره، یک اطلاق افرادی داره، یک اطلاق، نه اصلا نوبت بین حرفانه میرسه. ایشان آمدن و اصل ادله نافیه را که ادله براءت باشن، شمولشون را نسبت به اطراف علم اجمالی منع کردن و فرمودن که اصل اینا شامل اطراف علم اجمالی نمیشود. خب حالا عرض میکنم این فرمایشی که در تهذیب الاصول فرمودن، نه اصلا قاعده حل نمیگه. آخر بحث شما در قاعده حل بود، در ادله براءت بود، اینا قاعده حل نمیگن که. خب حالا عرض میکنم این فرمایشی که ایشان فرمودن، ولیکن مثل که در سراب بودن دیگه، مثل مرحوم آقای خویم که در سراب جواب بوده، هرچی زوری بوده زدن، در صدد بوده جواب بفرماد از این شبهه، وگرنه این فرمایشات بله ناتمامه. اما این که ایشون فرمود رفع ما لا یعلمون اطراف علم اجمالی رو نمیگیرد، چون مراد ما لا یعلمون یعنی ما لیس علیه حجه و علم اجمالی حجت بر اطرافه. خب حالا این صاف نیستین، سیعتی در بحث تعارض اصول بعضا مع بعضها که مراد از ما لا یعلمون چیست. نه، ما ادعامون اینه که رفع ما لا یعلمون چیزی که نمیدانی، نه که حجت نداری، خلاف ظاهره. چیزی که نمیدانی. الانم من خصوص نجاست این را نمیدانم، خصوص نجاستون را نمیدانم. خودش یه بحثیه. ادله اصولی که مشتملن بر لا یعلم، ما لا یعلم، الناس فی سعت ما لا یعلمون، آیا اطراف علم اجمالی را از اول میگیره یا نمیگیره؟ این بنده بین استزاره. مراد از لا یعلم، لم یعلم چیست؟ لم یقم حجتون یا نه همی ظاهرش؟ ما ادعامون اینه که ظاهرش و این فرمایششون خلاف ظاهره. خب هیچ، سلمنا، نمیگیره ما لا یعلمون، اطراف علم اجمالی را از اول نمیگیره. ولو به این که کسی بگوید رفع ما لا یعلمون، چیزی که نمیدانی، نمیدانی لا تفصیلا ولا اجمالا، یه می تقریبا نمیدانی لا اجمالا ولا تفصیلا، پس اطراف علم اجمالی نمیگیره. سلمنا، رفعا نگرف.